ساعت 19 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو می شنوید. امروز پنجشنبه 26 فروردین سال 95 برابر با 14 آوریل سال 2016 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم و در این مجله نیز همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش ها و تحلیل ها برای شما تدارک دیدن. قبل از اینکه این گزارش ها رو بشنویم همراه میشیم با حسین قویمی تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. آقای قویمی.
با درود فراوان. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در 13 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در استانبول گفت که نه عربستان مشکل ایران است و نه ایران مشکل عربستان. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی در این سخنرانی که نمایندگان 57 کشور عضو این سازمان در آن حضور داشتند، تعصب، خشونت ورزی و اختلافات در جهان اسلام را معضل اصلی این کشورها خواند و سیاست ایران را گسترش وحدت امت اسلامی دانست. در پی حمله برخی از نیروهای بسیج به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد و نیز کشته شدن شماری از زائران ایرانی در منا طی مراسم حج پارسال، روابط ایران و عربستان تیره تر شده است. در نشست اخیر سران کشورهای سازمان همکاری اسلامی، ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی نیز حضور دارد. در ایران با تداوم بارندگی ها در بخش های از ایران، روز پنجشنبه 9 استان از جمله لرستان، ایلام، کرمانشاه و فارس دچار سیل و آبگرفتگی شدند و خسارت های جانی و مالی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ستاد مدیریت بحران کشور عصر روز پنجشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری تشکیل می شود. خبرگزاری ایسنا نیز گزارش داده که با وجود عملیات امدادرسانی هنوز راه ارتباطی 80 روستای استان لرستان قطع است. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، رودخانه دز طغیان کرده و پل شناور نصب شده روی این رودخانه تخریب شده و نیز برخی از روستاها در دز فول زیر آب رفته است. خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیر کل راه آهن جنوب گزارش داد که تمام قطارهای محور جنوب حرکتشان متوقف شده است. در خبر دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در یک جلسه پرسش و پاسخ سالانه تلویزیونی گفت که همه نیروهای سیاسی در سوریه باید با تدوین یک قانون اساسی تازه برای کشورشان و برگزاری انتخابات بحران موجود را حل کنند. وی با اشاره به اینکه صلح در سوریه با اقدام نظامی برقرار نخواهد شد، افزود که امیدوار است آشتی نیروهای مسلح منجر به مماشات نشده و تبدیل به یک روند سیاسی برای برقراری صلح در سوریه شود. دومین نشست صلح سوریه موسوم به ژنو 2 قرار است از روز جمعه بین دولت سوریه و مخالفان او که به طور عمده از ائتلاف گروه‌های مخالف مورد حمایت عربستان گرد آمده‌اند در سوئیس انجام شود. ایران نیز از این مذاکرات حمایت کرده است. و در خبر دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت که ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده توانسته است گروه حکومت اسلامی یا داعش را در سوریه و عراق در موضع دفاعی قرار دهد. باراک اوباما پس از جلسه با مشاوران امنیت ملی خود گفت ائتلاف موفق شده است شما را رهبران کلیدی و قلمرو تحت کنترل گروه حکومت اسلامی را کاهش دهد. آقای اوباما همچنین گفت آمریکا و سایر کشورهای جهان باید برای ایجاد ثبات در شهرهای بازپس گرفته شده از گروه حکومت اسلامی به عراق کمک کنند. آقای پوراستاد،
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم حسین قویمی شنید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. اما همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. حسن روحانی در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، وزیر خارجه ایران هم به پیشنویس این اجلاس اعتراض کرد.
عربستان سعودی از ابزار دیپلماسی سازمانی برای فشار روی جمهوری اسلامی استفاده کرده.
انتقاد از وضعیت حقوق بشر ایران در گزارش سالانه آمریکا. گزارشی خواهید شنید در همین باره. و افزایش بودجه نظامی ایران در بودجه سال 95.
سپاه پاسداران استعدادش حدود 125 هزار نفره، یعنی نیروی زمینیش، دریاییش و هواییش، ولی بودجه بسیار بالایی رو بهش اختصاص میدن.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، 13 نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در حالی از امروز در ترکیه آغاز به کار کرده که وزیر امور خارجه ایران هم به پیشنویس بیانیه این اجلاس اعتراض کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به ترکیه سفر کرده است، روز پنجشنبه در بدو ورود به محل برگزاری اجلاس از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه مورد استقبال قرار گرفت. 13 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با شعار اتحاد و همبستگی برای عدالت و صلح با حضور بیش از 30 از سران و مقام‌های ارشد کشورهای عمدتاً مسلمان نشین طی روزهای پنجشنبه و جمعه در شهر استانبول ترکیه برگزار می‌شود. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، حسن روحانی قرار است پس از این اجلاس یک روز هم به منظور گفتگوهای دو جانبه با همتای ترک خود در این کشور سپری کند. حسن روحانی روز پنجشنبه طی سخنرانی خود در این اجلاس گفت اگر صدها میلیارد دلار از ذخایر و منابع امت اسلامی به جای آنکه صرف رشد و اشتغال جوانان شود به بهانه هراس‌های موهوم صرف پر کردن زرادخانه‌های نظامی شد و علیه یکدیگر به کار رفت، چگونه میتوان از وحدت سخن گفت و جوانان را به رعایت اصول کرامت و برکت اسلامی متقاعد کرد؟ رئیس جمهوری ایران تصریح کرد نباید از اجلاس سازمان همکاری اسلامی که به نام وحدت برگزار شده است هیچ گونه پیامی که به تفرقه در میان امت اسلامی دامن بزند برخیزد و هر حرکت تفرقه افکنانه ای بی اعتبار است. خبرگزاری های ایران از جمله خبرگزاری دولتی ایرنا روز چهارشنبه 25 فروردین ماه به نقل از منابع مطلع خبر دادند که محمد جواد ظریف پیشنویس اعلامیه اجلاس سران کشورهای اسلامی را برخلاف روح همبستگی اسلامی و در راستای منافع اسرائیل دانسته است. پیشنویس این اعلامیه در جریان نشست کارشناسان ارشد کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در اسفند ماه سال گذشته در جده تدوین شده و هیئت ایران به دلیل صادر نشدن ویزا از سوی دولت عربستان سعودی امکان حضور در این نشست را پیدا نکرده بود. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی در مورد این بیانیه و موضع ایران به رادیو فردا میگوید
در راستای تنشی که بین تهران و ریاض وجود داره به خوبی دیده شد که عربستان سعودی از ابزار دیپلماسی سازمانی برای فشار روی جمهوری اسلامی استفاده کرده. برای مثال در شورای همکاری خلیج فارس و سپس در اتحادیه عرب حزب الله لبنان رو به عنوان سازمانی تروریستی معرفی کردن، اما در این سازمان کنفرانس اسلامی که مرکب از 57 کشور اسلامی جهان هستش، اگر چنین بیانیه‌ای بیرون بیاد در محکومیت حزب الله و همچنین اشارات تند و تیزی که نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه در برهم زدن روح دوستی و برادری و موضوعاتی از این قبیل که در بندها گنجانده شده، اگر این بیرون بیاد ضربه بسیار تند و تیزی هستش از سوی عربستان، به این معنا که توانسته رأی جهان اسلام را علیه جمهوری اسلامی برای خودش کسب بکنه. به گمان قوی من اعتقاد دارم که چنین بیانیه‌ای با همین متن بیرون خواهد آمد. تصور این که شاید از اندکی توش تغییر ایجاد بشه برای من بعید هستش، به دلیل اینکه پروسه تصویب چنین بیانیه‌هایی به این گونه است که ابتدا در اجلاس کارشناسی و سپس در اجلاس وزرا و بعدا در اجلاس سران تصویب میشه. با توجه به اینکه اجلاس سران اجلاس کارشناسی نیست و به صورت تشریفاتی میان و می نشینن و چکش می زنن و یک به یک بیانیه ها رو به تصویب می رسونن، دیگه اونجا جایی برای چک و چونه زدن نیست.
پیش از این نیز شورای همکاری خلیج فارس حزب الله لبنان را که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود در فهرست گروه های تروریستی خود قرار داده بود. این اقدام پس از حمله به نمایندگی های دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران و قطع روابط دو کشور صورت گرفته است. موضوع سوریه و یمن، بحران لیبی، افغانستان و تنش های اخیر میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان از دیگر مسائلی است که سران کشورهای عمدتاً مسلمان نشین سازمان همکاری اسلامی به آن میپردازند. سازمان همکاری اسلامی با عضویت 57 کشور دومین سازمان بین دولتی پس از سازمان ملل متحد است. نشست این سازمان هر 3 سال یک بار برگزار می شود.
این صدا صدای رادیو فرداست.
در ادامه مجله شامگاهی امشب بشنوید گزارشی با این موضوع که وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده. این وزارتخونه میگه قانوناً و از نظر اجتماعی تبعیض‌های علیه زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و تحریکات ضد یهودی در ایران رواج داره. این گزارش همچنین به قاچاق انسان و محدودیت‌های شدید علیه حقوق کارگری هم اشاره داره. بیشتر بشنوید در همین زمینه از پروانه وحیدمنش.
گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا در حالی به نقض آشکار حقوق بشر در ایران اشاره دارد که بخش زیادی از این گزارش به نقض حقوق بشر در کشورهای خاورمیانه همچون عربستان سعودی، اسرائیل، فلسطین و سوریه می‌پردازد. آنطور که وزارت خارجه آمریکا می‌گوید علاوه بر مشکلات عمده حقوق بشری در ایران، مسائل دیگری مانند رفتارهای غیر انسانی و خشن، حکم قطع عضو، خشونت‌هایی که جنبه سیاسی دارند و شرایط نابسامان و خطرناک زندان‌ها در ایران رایج است. به گفته این وزارتخانه، برخی بازداشت‌ها بدون حکم قضایی و خودسرانه است، قوه قضایی فاقد استقلال است و روندهای قضایی عادلانه نیست. گاهی همین روند غیرعادلانه به صدور حکم اعدام می‌انجامد. چندی پیش عفو بین الملل شمار اعدام‌ها در ایران را 997 اعدام اعلام کرده بود، رقمی که این سازمان آن را بی سابقه نامیده است. گزارش وزارت خارجه آمریکا می‌گوید صدور حکم اعدام در ایران بر اساس قانون شرع انجام می‌گیرد. شمار عمده‌ای از اعدام‌ها در ایران مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است، جرمی که از منظر بین المللی اعدام از شدت آن نمی‌کاهد و اکنون به عنوان جدی‌ترین جرایم بشری شناخته نمی‌شود. هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، ساکن نیویورک، درباره مجازات اعدام در ایران به رادیو فردا می‌گوید:
در حقیقت رکورد 20 سال گذشته را شکنده. وقتی که آقای محمد خاتمی در سال آخر ریاست جمهوریش نزدیک فقط 98 نفر در ایران اعدام شدند و در طی این 12 سال 10 برابر شده و این بسیار بسیار نگران کننده است.
گزارش وزارت خارجه آمریکا میگوید زندانیان سیاسی بسیاری در ایران در بند هستند. روزنامه نگاران هدف خشونت و بازداشت قرار میگیرند. سانسور بر رسانه ها سایه افکنده و یا مقام های دانشگاهی تحت محدودیت های شدید قرار میگیرند. این در حالی است که مقام های جمهوری اسلامی بارها وجود زندانی سیاسی را در زندان های ایران نفی کردند. این گزارش همچنین به شرایط بد زندان‌های ایران و وضعیت وخیم زندانیان سیاسی در آن اشاره کرده و آن را از موارد نقض حقوق بشر دانسته است. عدم دسترسی به وکیل و نگهداری زندانیان بیمار بدون پزشک و تجهیزات پزشکی در زندان بارها از سوی مقامات ایرانی نفی شده است. مادر حسین رونقی، زلیخا موسوی، یکی از زندانیان سیاسی که در حال حاضر در زندان و در اعتصاب قضا به سر می‌برد، چندی پیش در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت فرزندش گفت:
من می‌گم اونجا مسئولین زندان صحبت کردم، به دادستانی هم گفتم اگر یک حد مریض باشه نمی‌تونن اون زندان نگه دارن، هیچ امکاناتی هم زندان نداره. من از همه مسئولان خواهش می‌کنم بخود من آزاد کنم، بخود من بدن به دست خودمون درمانش کنم، چون بخود من در خطره.
این گزارش همچنین به وضعیت سانسور در ایران پرداخته و گفته است روزنامه‌نگاران ایرانی هدف خشونت و بازداشت قرار می‌گیرند، با وجود تأکید حسن روحانی در کمپین‌های انتخاباتیش مبنی بر گسترش آزادی بیان، روند بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه دارد. عیسی سحرخیز نمونه ای از روزنامه نگاران دربند است که شرایط جسمی و روحی وی در روزهای گذشته نگران کننده اعلام شده است. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز، روز 16 فروردین در مصاحبه با رادیو فردا درباره شرایط جسمی پدرش در زندان گفته بود:
تو شرایطی که ایشون قرار دادن متاسفانه هنوز دکترها نتونستن بفهمن که تو زندان چه بلایی سر ایشون آوردن، که مدام دچار تشنج هستن، مشکل اعصاب پیدا کردن، همچنین مشکل فشار که به شدت یهو بالا و پایین میشه و هنوز نتونستن دکترها با تست متفاوت هنوز نتونستن بفهمن که چه مشکلی براشون پیش آوردن.
ایالات متحده آمریکا اشاره کرده است که گزارشان به طور قابل توجهی بر اساس منابع فرادولتی غیر آمریکایی بنا شده است. ایران هنوز به گزارش اخیر واکنشی نشان نداده است، اما در موارد پیشین این انتقادها را رد کرده و گاه واکنش‌های شدیدی نیز به انتشار آنها نشان داده است.
گزارش همکارم پروانه وحیدمنش رو میشنید درباره وضعیت حقوق بشر ایران که در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا اومده. اگر تمایل متن کامل این گزارش رو ببینید میتونید به وبسایت ما radiofarda.com هم مراجعه کنید، اونجا گزارش کامل تری از این وضعیت حقوق بشر در ایران اومده. اما در ادامه شنونده یک گزارش دیگر باشید از همکارم رضا جمالی با این موضوع که در بودجه سال 95 تصویب شد امروز که بودجه نظامی ایران افزایش پیدا بکنه.
نمایندگان مجلس ایران چهارشنبه هفته جاری در ادامه بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 95 بودجه دفاعی ایران را تا سقف 3500 میلیارد تومان افزایش دادند. همچنین نمایندگان مجلس در مصوبه دیگر بانک مرکزی را موظف کردند تا تمام وجه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از انقلاب را به ردیف‌های مرتبط با بودجه دفاعی ایران واریز کنند. در مجموع بودجه 5 نهاد نظامی کشور در لایحه بودجه سال 95 کمی بیش از 15% رشد پیدا کرده است. احسان مهرابی خبرنگار حوزه پارلمانی ایران ساکن آلمان در گفتگو با رادیو فردا میگوید که بررسی و اختصاص بودجه دفاعی در مجلس معمولاً در چند مرحله صورت میگیرد.
در مورد بودجه دفاعی، بخشی از بودجه جاری دستگاه‌های نظامی هست، مانند بسیج، سپاه و وزارت دفاع. بخشی از بودجه هست که اونها بابت برنامه‌هاشون پول می‌گیرن. یک سری بودجه‌ام هستش که به هر حال بودجه عمرانی دستگاه‌های دفاعی میشه. یک بخشی از بودجه دستگاه نظامی در ایران بودجه شرکت‌هایی هست که زیر نظر دستگاه نظامی اداره میشه. بخشی از اونها ممکنه به هر حال از همین شرکت‌هایی که زیر نظر وزارت دفاع هستن تامین بشه. حتی بخشیش ممکنه به نوعی محرمانه باشه، مثلا بخشی از بودجه موشک ایران ممکنه به نوعی محرمانه باشه که ممکنه در به هر حال در قالب بودجه نخواد وارد شه و از طریق دیگری تامین بشه.
سایت اقتصاد نیوز در تفکیک بودجه اختصاص یافته به نهادهای نظامی ایران در لایحه بودجه سال 95 آورده که بودجه ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح 13%، بودجه ستاد مشترک ارتش و سپاه پاسداران حدود 16%، بودجه سازمان بسیج 5.5% و سرانجام بودجه وزارت دفاع کمی بیش از 20% نسبت به سال 94 افزایش پیدا کرده است. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن لندن، معتقد است در بودجه دفاعی سال 95 ایران تناسبی بین بودجه اختصاص یافته به ارتش و سپاه وجود ندارد.
ارتش با توجه به شمار پرسنلی رو که داره، به ویژه در نیروی زمینی، به مراتب بالاتر از سپاه پاسداران. سپاه پاسداران استعدادش حدود 125 هزار نفره، یعنی نیروی زمینیش، دریاییش و هواییش، ولی بودجه بسیار بالایی رو بهش اختصاص میدن. به اضافه اینکه سپاه پاسداران درآمد بسیار سرشاری از فعالیت‌های اقتصادیش داره، ولی ارتش واقعا در حاشیه قرار گرفته.
در سالهای اخیر موضوع حضور نهاد سپاه پاسداران در طرح‌های مهم اقتصادی ایران مورد بحث برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای بوده است. چگونگی هزینه کرده درآمدهای ناشی از حضور شرکت‌های وابسته به سپاه در طرح‌های کلان اقتصادی محور یکی از همین بحث‌ها قرار داشته است. احسان مهرابی، خبرنگار حوزه پارلمانی:
به جز شرکت‌های وابسته به وزارت دفاع، برخی از شرکت‌ها و نهادها زیر نظر سپاه پاسداران و یا حتی بسیج هستند که مشهورترین اونها طبیعتاً قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران هست. معمولاً سود و درآمدهای این شرکت‌ها در بودجه لحاظ نمیشه، یعنی اینها یک چیزی مازاد اون رقمی هست که اینها از بودجه دولت دریافت میکنن و به هر حال سود این شرکت ها هم طبیعتاً یا ممکنه صرف امور جاری سپاه و بسیج بشه و یا در طرح‌های توسعه نظامی استفاده بشه.
محمد رضا محسنی ثانی، رئیس کمیته امور داخلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری خانه ملت گفته است که مجلس در تلاش است تا سهم بودجه دفاعی به 100% افزایش پیدا کند و تا 5% از بودجه عمومی کشور در سال 95 به حوزه دفاعی اختصاص داده شود. حسین آریان، کارشناس نظامی، معتقد است به رغم افزایش بودجه نظامی ایران در سال 95، این رقم در مقایسه با کشورهای منطقه بسیار پایین است.
اگر به آمار و ارقام مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک مراجعه بکنیم، بودجه ایران حدود بین 10 تا 12 میلیارد دلار تغییر میکنه، ولی بودجه امسال در واقع یه مبلغی حدود 1.4 میلیارد بهش اضافه میشه به بودجه دفاعی ایران. اما اگر بخوایم مقایسه بکنیم این بودجه را با بودجه کشورهای همجوارمون با عربستان سعودی، بودجه این کشور بیش از 80 میلیارد دلاره، چندین برابر بودجه ایران. ما داریم فقط از نظر کمی به این مسئله نگاه میکنیم، مقایسه کیفی اون یک پارامترهای دیگری را داره.
مؤسسه پژوهشی صلح بین‌الملل استکهلم در گزارش جدید خود میگوید 5 کشوری که بیشترین هزینه های نظامی را در سال 2015 داشتند آمریکا، چین، عربستان سعودی، روسیه و بریتانیا بودند.
افزایش بودجه نظامی ایران در بودجه سال 95، گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنید. اما اگر تمایل دارید خبرها و گزارش‌ها و همچنین تحلیل‌های بیشتری رو بخونید و ببینید، به وبسایت ما سری بزنید. همکنون همکارانم هم بر روی وبسایت ما گزارشی و تحلیل رو منتشر کردن از رضا علیجانی، فعال سیاسی در پاریس، با عنوان آیا آمدن محمود احمدی نژاد هراسناک است. شما میتونید متن کامل این تحلیل رو بخونید بر روی وبسایت ما و اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید زیر همین مطلب بر روی وبسایت ما هم دیدگاه و نظرتون رو بنویسید. اگر هم تمایل دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و دیدگاه خودتون رو بیان بکنید. 2042-02-21-12-21-12. همکنون هم تعدادی از تلفن های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
آقای خامنه‌ای فرمودن که رفت آمد شرکت ها و ادارات خارجی به ایران تا حالا هیچ تأثیر محسوسی نداشته. بله، اونطوری که رئیس جمهوری که نظرش به نظر ایشون نزدیک بوده تأثیر گذاشت و ایران رو ویران کرد، قطعاً هیچ کسی نمیتونه به این سرعت تأثیر بذاره.
آقای خامنه‌ای، شما افکارتون واقعاً داعشی. تحریم‌های کاغذکاره‌ای رو تحمیل کردیم به ایران و خیلی هم خوشحال بودیم. باید فکر اینجا را میکردیم. خراب کردن خیلی راحته، ساختن خیلی سخته. بنابراین نگید چرا هیئت‌های اروپایی که میان ایران چکار کنم؟ باید چمدون.
آقای خامنه‌ای، نتیجه رفت و آمدهای اروپایی‌ها زمانی در ایران محسوس میشه که شما کمی از خر شیطان پیاده شوید و با ادبیات جهانی و دیپلماسی صحبت کنید.
جناب آقای روحانی، پلیس را تست معتادی از راننده میگیره. بابا من 62 سال کم سنش بوده، شغلش راننده بیابون بوده، از این تست میخواستم بگیرم. بنده خدا اومد معتاد خورده، نه سکته کرده مرده. شما رو به اول فرضی تست از اونه که شمس رو بالایه برداره، شما رو به قرآن برداره، اجدین داره.
آقای خامنه‌ای، میدونید که چرا رفت آمدها محسوس نمیشه؟ چون که سرمایه‌دار خارجی به امنیت احتیاج داره و امنیت چیزیست که 37 سال از جامعه ایران رخت بربسته.
رهبر مملکت ایران و یه آیت الله برمیگرده و یکی از افراد اون کشور رو نانجیب خطاب میکنه. آیا نانجیب ایشون نیستن که در سال 88 جوانای مردم رو به کشتن دادن؟ به چه جرأتی ایشون این کلمه رو به کار میبره؟ پس معلوم شد ائمه یا این آخوندا قبلا میگفتن افسرا خیلی بد دهنن، ولی الان معلوم شد اینا هم بد دهنن. اصلا این کلمه چجوری از دهنه ایشون خارج میشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه بشنوید یک گفتگو با این موضوع که آژانس بین‌المللی انرژی با انتشار گزارشی نتایج نشست نفتی دوحه که روز یکشنبه آینده در قطر برگزار میشه رو با تأثیری اندک بر بازار نفت ارزیابی کرده. مهرداد قاسم‌فر در گفتگو با پرویز مینا، کارشناس نفتی ساکن پاریس، ابتدا نظر او را درباره گزارش آژانس بین‌المللی انرژی پرسیده. پرویز مینا:
بنده کاملا با نظریه سازمان بین‌المللی انرژی موافقم، چون در حال حاضر علت این که قیمت در حقیقت از سطح خیلی پایین نگاه داشته شده برای این است که میزان عرضه نفت در بازار بیش از تقاضاست. در حال حاضر حجم عرضه اضافی در حدود 1 میلیون 1.5 میلیون بشکه در روزه و نتیجتاً روز به روز به ذخایر تجاری نفت دنیا افزوده شده و این باعث میشه که قیمت تنزل بکنه. در حال حاضر آنچه که عربستان اعلان کرده این است که امیدوار است در جلسه دوها بتواند تمام تولید کنندگان رو در حقیقت قانع بکنه که تولیدشون رو در سطح کنونی فریز کنند و بیش از این تولید نکنند. این عقیده بنده عملی نیست، چون از بین تولید کنندگان کشوری مثل عراق، ایران، لیبی، اینا هیچ کدوم در وضعی نیستند که بتوانند میزان تولیدشون رو در سطح کنونی ثابت نگه دارن. ایران رسما اعلان کرده که با برداشت تحریم ها میخواهد که مجددا وارد بازار بشه و صادراتش رو به سطح قبل از تحریم ها برسونه. بنابراین به هیچ عنوان زیر بار فریز کردن تولید نخواهد رفت.
خب ببینید الان در واقع از میانه سال 2014 که قیمت نفت حدود 115 دلار بالا رفته بود و حتی بیشتر در مواردی، الان قیمت نفت تا حدود 40 دلار سقوط کرده. آیا به نفع ایران نیست که همراه بشه با توقف تولید نفت یا کشورهای مثل عراق؟
به هیچ عنوان. ببینید، ایران قبل از این که تحریم های بین‌المللی عملی بشه تولیدش بود 4,200,000 بشکه در روز و صادراتش در حدود 2.5 میلیون بشکه در روز. به علت تحریم ها صادرات ایران به 1 میلیون کاهش پیدا کرد و بازارش را دست داد. بنابراین ایران دنبال این است که دوباره بتواند بازار گمشدهش رو به دست بیاره که اگر قیمت ها دوباره افزایش پیدا کرد بتواند در حقیقت یه اقتصاد سالمی بر اساس درآمد نفت داشته باشه. بنابراین به هیچ عنوان زیر بار این که تولیدش رو فریز بکنه در سطحی که به علت تحریم پایین آمده نخواهد رفت.
آژانس بین‌المللی انرژی معتقده که ثابت نگاه داشتن سطح تولید نفت تأثیر بسیار اندکی بر عرضه جهانی اون خواهد گذاشت، یعنی حتی اگر نشست دوحه با یک موفقیت همراه باشه باز تأثیر چندانی بر وضعیت بازار نخواهد گذاشت. واقعا تکلیف این کشورهای نفتی، اقتصادهای نفتی، به ویژه کشورهایی مثل ایران که دارن به بازار برمیگردن چی هست؟ آیا باید باید کشورهای مثل عربستان و روسیه سهمشون رو بیارن پایین، یا واقعا چیکار باید بکنن؟
ببینید، هم میشه در گذشته هر وقت قیمتها شدیداً نزول پیدا کرده، اوپک بوده که با پایین آوردن سطح تولیدش توانسته دوباره قیمتها رو به یه سطح معقولی بالا ببره. امروز در اوپک اون همکاری و هم فکری وجود نداره، به خصوص که الان بین ایران و کشورهای عربی جنوب خلیج فارس مثل عربستان، کویت، امارات متحده یک نوع دقیقه جنگ سرد وجود داره و اینها با هم در رقابتن. بنابراین الان اوپک انتظار داره که عربستان که بیش از 10 میلیون بشکه در روز تولید میکنه سطح تولیدش بیاره پایین، و عربستان به طور خیلی صریح اعلان کرده که من دیگه حاضر نیستم تنها کشوری باشم که رول در حقیقت تعادل و تثبیت قیمت رو به عهده بگیرم، و باید تمام کشورهای تولید کننده در پایین آوردن سطح تولیدشون شریک بشن.
آژانس بین‌المللی انرژی با انتشار گزارشی اعلام کرده که نشست نفتی دوحه تأثیری اندک بر بازار نفت خواهد داشت. گفتگوی مهرداد قاسم‌فر رو میشنید در همین زمینه با پرویز مینا، کارشناس نفتی ساکن پاریس. اما در ادامه بشنوید این گزارش رو با این موضوع که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران در بیانیه‌ای که خبرگزاری ایلنا منتشر کرده، سخنان احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس رو درباره برداشت 2.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و عدم پرداخت اون رد کرده و اون رو غیر واقعی و مبهم دونسته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شیرین فامیلی.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در بیانیه‌ای که خبرگزاری ایلنا روز پنجشنبه 25 فروردین منتشر کرده، در واکنش به سخنان احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرده که هم بحث عدم پرداخت پول برداشت شده از صندوق توسعه ملی غیر واقعی است و هم بحث اختصاص بخشی از این پول برای خرید ساختمان و هزینه‌های رفاهی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی. بیانیه در ادامه افزوده است که دولت ایران از کل مبلغ 2.5 میلیارد دلار تصویب شده تنها 1260 میلیون دلار برای خرید کالا، منظور مواد اولیه، دارو و کود، برداشت کرده و از بقیه آن استفاده نکرده است. ضمن آنکه به نوشته این بیانیه 149 میلیون یورو از این مبلغ هم پرداخت شده است. پیش از این برخی رسانه‌های اصلاح طلب سخنان احمد توکلی را متوجه دولت احمدی نژاد دانسته بودند، اما در جوابیه‌ای که او به آنها داد گفته بود که گرچه مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این باره مربوط به دولت احمدی نژاد بوده، اما تخلفاتی که او به آن اشاره داشته مربوط به زمان دولت حسن روحانی است. احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد، به رادیو فردا میگوید که این همه حکایت از برخورد دوگانه به دولت پیشین و دولت فعلی دارد.
دولت با توجه به تنگناهای مالی که داره، چه از ناحیه درآمدهای نفتی و چه از جانب به اصطلاح رکود عمیقی که در اقتصاد هست، خودش رو ناچار میبینه که این کار را انجام بده. چند پیش هم همین کار را انجام داده که بعداً با به اصطلاح روش‌های حسابداری به نوعی مسئله رو به اصطلاح دور زدن. باید پذیرفت که شرایط حادی است و دولت نیازمنده. حالا اگر این کار غیر قانونی است، این کار غیر قانونی در دولت‌های گذشته هم انجام شده و تنها کار غیر قانونی هم نیست که در چارچوب این دولت یا دولت‌های گذشته انجام شده. به نظر میاد که انتقادهایی که در این زمینه میشه از طرف کسانی که در مقابل مشابه همین اقدام در دولت گذشته سکوت کرده بودند.
با این وصف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در بیانیه اخیر تصریح کرده که بنابر مقررات حاکم بر مصرف منابع صندوق توسعه مالی، نظارت دقیقی بر نحوه گردش وجوه و هزینه کرد این منابع اعمال می شود و به نوشته این بیانیه اگر تخطی از چارچوب مقررات حاکمه صورت گیرد به فوریت با آن برخورد می شود. احمد علوی، کارشناس اقتصادی، میگوید این مسئله است که در نهایت از طریق مقامات بالاتر حل می شود.
سازمان برنامه و مدیریت البته نقشی داره و البته نظارت داره، منتها در یه موارد خاصی که دولت در چارچوب استراره به اصطلاح این مقامات بالاتر هستند، یعنی حاکمیت و خود شخص رهبریه که در این موارد تصمیم میگیره، کما اینکه در دولت گذشته هم بارها مواردی بوده که خلاف قانون بوده، خلاف مقررات بوده و خارج از اراده سازمان برنامه مدیریت بوده، اما به دلایل شرایط اضطراری با حکم حکومتی، حالا چه به شکل علنی و یا به شکل غیر علنی، مسئله انجام شده.
پیش از این روز یکشنبه 23 فروردین عبدالله رمیزانزاده عضو ارشد جبهه مشارکت و سخنگوی دولت محمد خاتمی خواستار تشکیل کمیته حقیقتیاب غارت ملی در ایران توسط حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شده بود.
بخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 20:30 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز میتوانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
پس از یک دهه اعتراض و مخالفت شدید با فروش سامانه‌های دفاع موشکی 300 به ایران، آمریکا اعلام کرده همچنان مخالف دستیابی ایران به تسلیحات پیشرفته است. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در واکنش به خبرها مبنی بر پیشرفت در روند تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی 300 به ایران تأکید کرد: همواره مخالف فروش این سامانه‌های پیشرفته به ایران بوده ایم و این موضوع تغییر ناپذیر است. اما سخنگوی نخست وزیر اسرائیل به درخواست مهمترین خبرگزاری‌های روسی برای توضیح آخرین موضوع تل‌آویو درباره ارسال 300 به ایران گفت در این رابطه اظهار نظر نخواهد کرد. این در حال است که اسرائیل همواره سرسخت‌ترین مخالف فروش این سامانه‌ها به ایران بوده و حتی پس از آغاز مناقشه اوکراین اعلام کرد در تلافی تحویل احتمالی 300 به ایران می‌تواند قراردادهای تسلیحاتی با گرجستان و اوکراین که برای رضایت روسیه به حالت تعلیق درآورده بود را اجرا کند. پیشتر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تایید کرد که کشورش تحت فشار اسرائیل از فروش 300 به سوریه خودداری کرده بود، اما درباره تحویل 300 به ایران گفت که تهدیدی برای اسرائیل نیست. بر اساس منابع روزنامه روسیه کامرسانت، طبق قرارداد جدید بین مسکو و تهران، ایران همان سامانه‌های را دریافت خواهد کرد که روسیه پیشتر به سوریه وعده آن را داده بود. پاول فیرگنگاور، کارشناس نظامی در مسکو، بر این باور است که واکنش متعدل واشنگتن و تل‌آویو به تحویل 300 به ایران ناشی از دستیابی آنها به امکانات مقابله با این سیستم است.
С-300 и того модификации, которую получил Иран, давно известно и в Израиле, и в Соединенных Штатах.
С-300 از نوعی که قرار است به ایران تحویل داده شود، سیستمی است که آمریکا و اسرائیل با آن به خوبی آشنا هستند. پیشتر روسیه این سامانه‌ها را به یونان که عضو ناتو است تحویل داده بود و از آن زمان تا کنون ناتو رزمایش‌های فراوان برای مقابله با این سیستم انجام داده و به نظر می‌رسد راه‌های موفقیت‌آمیز خونسا کردن آن را نیز به دست آورده. به هر حال S-300 سامانه است که از فناوری 40 سال پیش برخوردار است و بی‌دلیل نیست که روسیه از ادامه تولید این سامانه‌ها سر باز زد. جنگنده‌های F-35 نسل پنجم آمریکا از S-300 هراسی ندارند و اسرائیل قرار است تا پایان سال جاری این نوع جنگنده ها را تحویل بگیرد. البته این تدارکات پیشگیرانه است و تا جایی که خبر داریم امروز اسرائیل قصد حمله به ایران را ندارد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است هفته آینده به مسکو سفر کند و پایگاه اسرائیلی واینت نیوز احتمال داد که بررسی تحویل 300 به ایران میتواند از موضوعات دیدار وی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه باشد. واینت نیوز که نسخه اینترنتی انگلیسی زبان ادیوت اخرانوت پرخواننده ترین روزنامه اسرائیلی است همچنین تحویل 300 به ایران را بیشتر نمادین خواند تا تهدیدآمیز، اما افزود اسرائیل باید از زمانی که تا تحویل کامل این سامانه‌ها باقی مانده برای تقویت توانایی‌های دفاعی خود بهترین بهره را ببرد. پایگاه خبری آمریکایی دیفنس نیوز چهارشنبه گزارش داد که قانونگذاران آمریکایی در تلاشند در بودجه سال آتی این کشور اختصاص 600 میلیون دلار برای کمک‌های نظامی به اسرائیل را تضمین کنند. فرانس کلینسویچ، معاون کمیته دفاعی سنای روسیه، به خبرنگاران در مسکو گفت: همان گونه که آمریکا برای تقویت توانایی دفاعی همپیمانان خود تلاش می‌کند، روسیه نیز آماده دفاع از شرکای خود در خاورمیانه است.
Наличие оборонительного комплекса ПВО С-300 это надежнейшее.
داشتن سیستم‌های پدافند هوایی S-300 گامی است اساسی به سوی تقویت قابلیت‌های دفاعی ایران و منطقه و متعجبم که آمریکا در این مقطع نیز با ارسال این سامانه‌ها به ایران مخالفت می‌کند. البته ما این مخالفت‌ها را در نظر نخواهیم گرفت. ما کشوری مستقل هستیم و در مقابل ایران تعهداتی داریم.
دوشنبه ایران از دریافت بخش اول تجهیزات S-300 خبر داد، اما اندکی بعد حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که گفته‌های وی دقیق منعکس نشده و منظورش اجرای شدن مرحله اول قرارداد است. اما همان روز دمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه که مسئول صنایع دفاعی در دولت این کشور است، اعلام کرد که نخستین محموله حاوی تجهیزات S-300 به مقصد ایران ارسال شده است. آن نرایسکه، رادیو فردا.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
این بیماری طاعون اشغال کننده کوچک توی حیات وحش از طریق قاچاق حیوانات اهلی مثل گوسفند، مثل بز، از کشورهای مثل پاکستان و خیلی کم از افغانستان به ایرانه.
از ورود داوهای اهلی، جاهای طبیعی و پارک‌های ملی و جاهایی که گونه‌های مشاهده حیات وحش مخصوصاً کرده بود وجود دارن جلوگیری بشه.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
ساعت 19:41 به وقت ایرانه و شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اما بحران سیاسی در عراق شدت گرفته. شماری از نمایندگان پارلمان هم میگن برای برکناری هیئت رئیسه پارلمان رأی گیری و این اقدام تصویب شد. هرچند پارلمان هنوز نتونسته به دولت جدید معرفی شده از سوی حیدر العبادی نخست وزیر عراق رأی بده، اما همچنان بحران سیاسی در عراق وجود داره. بیشتر بشنوید در همین زمینه از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه که به صورت زنده و مستقیم همراه ماست. ایلیا، ممنون که با ما هستی. از جزئیات بیشتر این خبر برای ما بگو.
وحید، بحران بر سر دولت جدید عراق شروع شد. همطور که میدونیم، برای توضیح این که چه پیش اومد باید به تاریخچه ماجرا نگاه کنیم. بعد از اعتراض‌های زیادی که در مناطق مختلف عراق به ویژه بغداد صورت گرفت، اعتراض‌هایی که مختلاسر رهبر شیعه عراقی اونها رو رهبری میکرد، خب قرار شد آقای حیدر العبادی نخست وزیر عراق دولت جدیدی معرفی کنه، کابینه جدید با حضور افراد تکنوکرات. این کابینه معرفی شد به پارلمان روز دو هفته پیش، شنبه گذشته که قرار بود رأی‌گیری بشه بر سر این کابینه. گویا فراکسیون‌های سیاسی به توافق نرسیدن و موافقت نکردن اصولا با دولت تکنوکرات، چرا که بیم این رو داشتن که سهمشون در قدرت کاسته بشه. فشارها بر آقای العبادی باعث شد که یک کابینه جدیدی معرفی کنه، کابینه ای که فراکسیون های بزرگ سیاسی با اون موافق بودن. این اتفاق شماری از نمایندگان پارلمان رو بر اون داشت تا اعتراض کنن. اعتراض ها به حدی بود که در جلسه روز گذشته پارلمان برخورد فیزیکی میان بعضی از نمایندگان پیش اومد. اونها نمایندگان معترض میگفتن که آقای جبوری، سلیم الجبوری رئیس پارلمان، حتی کابینه اولیه رو که از وزرا تکنوکرات است معرفی نکرد به پارلمان به خاطر مخالفت فراکسیون های سیاسی. اینها در مجلس تحسن کردند، در ساختمان پارلمان تحسن کردن، تحسن ادامه داشت تا اینکه امروز رأی دادن متحسنین به برکناری سلیم الجبوری و دو نایب رئیس مجلس. البته آقای الجبوری این اقدام رو قبول نکرده و گفته غیر قانون هست و جلسه به حد نصاب اصلا نرسیده بود و خب باید هیئت رئیسه دعوت به تشکیل جلسه میکرد. برای همین مسئله ریاست پارلمان و کل پارلمان عراق و اتفاقاتش در تعلیق هست.
ایلیا، با وجود بحران سیاسی که در عراق وجود داره، اما نبردها با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در محورهای مختلف ادامه داره. از آخرین وضعیت این ماجرا در عراق برای ما بگو.
محورهایی که شاهد درگیری‌های جدی و شدید هستن سه محور هستن. یکی محور هیت هست در استان الانبار. دقایقی پیش سازمان مبارزه با تروریسم عراق اعلام کرد که به طور کامل بخش هیت به کنترل نیروهای دولتی در اومد و شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی از این محور بیرون رانده شدن. محور دوم محور موسل هست و روستای النصر، ورودی منطقه القیاره، منطقه‌ای که دروازه شهر موسل به حساب میاد، درگیری‌ها در این منطقه همچنان ادامه داره. و محور سوم محور روستای البشیر هست، روستای شیعه نشین که ساکنانش از شیعیان ترکمن هستند در استان کرکوک، که عملیات آزادسازی این منطقه هم آغاز شده.
خیلی متشکرم. بحران سیاسی در عراق، گفتگوی ما رو میشنیدید در همین باره با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
رادیو فردا رو بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که نمایشگاه جهانی هنر شامگاه چهارشنبه همراه با مراسم ویژه‌ای 50مین دور از فعالیت سالانه خودش رو در شهر کلن آلمان آغاز کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
در نمایشگاه امسال آرت کلون 218 گالری سرشناس و شناخته شده از 24 کشور دنیا آثار و دستاوردهای تازه هنری خود را از نقاشی و عکس و مجسمه گرفته تا چیدمان و ویدئو به معرض فروش و تماشا گذاشتند. به خاطر گرانی حضور در این نمایشگاه، به جز گالری الهه از تهران که 10 سال پیش در نمایشگاه شهر کلن شرکت کرد، تاکنون دیده نشده که نگارخانه ای از ایران آثار تجسمی خود را در این نمایشگاه جهانی ارائه کند. در این میان اما اندک آثاری از هنرمندان ایرانی ساکن خارج برخی اوقات از سوی یکی دو گالری آلمان به نمایشگاه آرت کلون راه یافته که یکی از این هنرمندان شهرام کریمی است. این هنرمند در آلمان و آمریکا فعالیت دارد و یکی از آثار چیدمانیش به نام دریچه از سوی گالری بریگیت شنک در 50مین نمایشگاه آرت کلون عرضه شده. آقای کریمی شامگاه چهارشنبه در محل این نمایشگاه درباره کار هنری تازه‌اش دریچه اینطور به ما گفت:
سالهایی است که تنها روی بوم کار نمی‌کنم، از فضای بوم بیرون میرم. یک شکلی کارهای من تأثیر میگیره از کارهایی که تو طراحی‌های صحنه فیلم می‌کنم. اینها رو با هم یه تلفیقی دادم. اینم از اون کاراست. یه پنجره است که درش باز و بسته میشه. پنجره چیزی که شما به درونش نگاه می‌کنید و بیرون رو می‌بینید. اینجا وقتی در رو باز می‌کنید، اون بیرونش دو تا تصویره که نقاشی شدن، پشت شیشه است، با شعر هست. چهره زنی هست در یه باقی داره نگاه میکنه. این همون حالتی که رو بوم اتفاق میفته نقاشی، اینجا هم اتفاق میفته. هیچ فرقی نمیکنه، ماتریالش متفاوته. به هر حال این کار خیلی ایرانی هست، خیلی فضای بومی داره، خیلی شیرازی هست.
این بار به باغهای شیراز رفت.
اینجا که هستم توی دنیای غرب و ماشینی، با خاطراتم میرم باغهای شیراز، اونجایی که نقاشی کردم، صبحونه خوردم، زیر درخت 300 ساله شیراز نشستم، آبرنگ کار کردم. اینها چیزی است که از بین نمیرن، همیشه با انسان میمونن دیگه. ببینید، من آدم گوشه‌گیری نیستم که فقط با نوستالژیم زندگی کنم، ولی من خاطرات خیلی بدی هم دارم در ایران که دوست دارم فراموششون نکنم. بدون اراده و ناخودآگاه فکر کنم وقتی با بوم سر کار دارم، برمیگردم به اون خاطرات. به همین دلیل بخش اساسی از کار من در واقع خاطره‌نگاری هست. سانگویی هست، از دورانی هست که دیگه وجود نداره یا داره من ازش دور شدم، ولی این باغا رو من دوست دارم توی تابلوام نگه دارم. باغایی که دیگه هی دارن از بین میرن و توشون خونه ساخته میشه.
پنجمین نمایشگاه جهانی هنر با نام آرت کلون که شامگاه گذشته طی مراسمی با حضور میهمانان در شهر کلن گشایش یافت، از امروز تا یکشنبه آینده درهای خود را به روی خریداران و دوستداران هنرهای تجسمی باز کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به آخرین بخش مجله شامگاهی امشب میرسیم. به روی وبسایت ما برید، از آخرین خبرها پیرامون جاری شدن سیل در 9 استان ایران خبرها و عکس‌های و همچنین ویدیوهای مختلفی منتشر شده. شما هم اگر اهل شهرهایی هستید که این سیل اومده، با ما تماس بگیرید و مشاهدات خودتون رو از این ماجرا بیان کنید. به شماره پیامگیر رادیو فردا کردن اعلام میکنم براتون، 2042-02-21-12-21-12. در ادامه شنوندی مجله چارکنج خواهید بود، کاری از همکارم نوشین سید حسینی. اما قبل از اون، من وحید فروستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم. شنوندی مجله چارکنج خواهید بود و لحظات خوش و آرامی رو در ادامه براتون آرزو دارم.
سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: تلاش دولت اتریش برای مصادره خانه محل تولد آدولف هیتلر، کشف زباله‌های پلاستیکی در معده نهنگ‌های مرده، اجرای نمایش هملت در پایتخت افغانستان به وسیله گروه نمایش بریتانیایی، کمبود آبجو در کوبا در پی سرازیر شدن جهانگردان آمریکایی به آن کشور، قصد یک شرکت بین‌المللی هتل‌های زنجیره‌ای برای کاهش دورریز غذا به وسیله راه اندازی باغ‌های کاشت سبزیجات، مداخله ژنتیکی برای دو برابر کردن زمان تازه ماندن موزها و محکومیت مردی در فرانسه به دلیل ارسال شکلک اسلحه در پیامی تلفنی به دوست دختر سابقش.
سرازیر شدن جهانگردان آمریکایی به کوبا این کشور رو با مشکل کمبود آبجو روبرو کرده. رویترز گزارش داده که یکی از مسئولان آبجوسازی در کوبا گفته برای تامین آبجوی لازم برای جهانگردان و رستورانای پر رونق بخش خصوصی به فکر راه اندازی کارخانه جدیدی هستند. بعد از سفر تاریخی باراک اوباما به کوبا در ماه گذشته میلادی و رفع محدودیت‌های سفر به این کشور دریای کارائیب، شمار زیادی از جهانگردان آمریکایی قصد بازدید هاوانا پایتخت کوبا را کردند. باراک اوباما اولین رئیس جمهوری آمریکاست که بعد از 88 سال به کوبا سفر کرد. قرار ماه آینده میلادی برای اولین بار بعد از بیش از نیم قرن، صدها نفر با کشتی از بندر میامی در جنوب شرقی آمریکا راهی هاوانا بشن. در پی وقوع انقلاب فیدل کاسترو در سال 1959 میلادی، حدود 57 سال قبل، آمریکا دست به اعمال تحریم‌های علیه کوبا زد.
اتریش قصد داره خانه محل تولد آدولف هیتلر، دیکتاتور پیشین آلمان رو مصادره کنه. رویترز گزارش داده که دولت اتریش که سالها تلاش کرده این ملک رو از مالک اصلیش بخره، گفته که با مصادره این ساختمان تاریخی از افتادنش به دست نئونازی ها جلوگیری میکنه، ضمن اینکه قراره به مالک خسارت پرداخت بشه. هیتلر 127 سال قبل روز 20 آوریل سال 1889 میلادی در خانه‌ای در شهر برانا امین در اتریش به دنیا آمد.
حکومت نازی بعد از به قدرت رسیدن در سال 1938 میلادی، یعنی 78 سال قبل، بعد از خرید این خونه دست به مرمتش زد. ولی 14 سال بعد این بنا به مالک اصلی اون بازگردونده شد. از سال 1972 میلادی، یعنی 44 سال قبل، این ساختمون به عنوان مرکز نگهداری از معلولان استفاده می شد. ولی از حدود 5 سال قبل، بعد از مخالفت مالک اون، این ساختمون متروکه شد. دولت اتریش اعلام کرده با توجه به اهمیت، پیشینه تاریخی و علاقمندی عمومی به این بنا، با توسل به ابزار قانونی اون را مصادره خواهد کرد.
یکی از بزرگترین هتل‌های زنجیره‌ای دنیا اعلام کرده که می‌خواد تا 1/3 از میزان دورریز مواد غذاییش کم کنه و در همین راستا در هتل‌هاش باغ‌های کاشت سبزیجات راه اندازی می‌کنه. خبرگزاری فرانسه گزارش داده بین 25 تا 30 درصد درآمد سالانه شرکت آکرو هتلز از ارائه غذا تأمین میشه. این شرکت فرانسوی که متشکل از هتل‌های زنجیره‌ای مثل نووتل، مرکیوری و ایبیس، در گام نخست باید وزن و مشخصات مواد غذایی دور ریختش رو تعیین کنه. به گفته یکی از مسئولان ارشد بخش مواد غذایی این هتل‌های زنجیره‌ای، در حال حاضر در فهرست غذاهای اصلیشون 40 نوع غذای متفاوت ارائه میشه که در آینده احتمالاً به نصف کاهش پیدا میکنه و همزمان تلاش میشه که محصولات باغ‌هاشون رو در تهیه غذا استفاده کنن.
نتایج کالبد شکافی بر روی 13 نهنگ انبر که لاشه اونها در سواحل آلمان پیدا شده نشون داده که معده اونها مملو از پلاستیک بوده. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده از جمله اشیاء پلاستیکی موجود در معده نهنگ‌های انبر یک تور ماهیگیری 13 متری و قطعه 70 سانتی متری متعلق به یک اتومبیل بوده. گرچه دلیل مرگ این نهنگ‌ها بلعیدن پلاستیک نیست و دانشمندان معتقدند که این 13 نهنگ اسپرم از گرسنگی جان دادند. کارشناسان گفتند که وزش طوفان در شمال شرق اقیانوس اطلس باعث شده منابع غذایی این نهنگ‌ها به سوی دریای شمال هدایت بشند و نهنگ‌های انبر در تعقیب طعمه در آب‌های کم عمق گرفتار شده و در نهایت از گرسنگی مردند.
موزها از جمله میوه‌هایی هستند که دوام زیادی ندارند و به فاصله چند روز بعد از خرید روند فسادشون شروع میشه. به گزارش رویترز، دانشمندان اسرائیلی به تازگی شیوه‌ای ابداع کردند که با انجام یک سری تغییرات ژنتیکی از سرعت خراب شدن موزها تا حد چشمگیری کم میشه. به گفته پژوهشگران دست‌اندرکار این طرح، زمان تازه موندن موزهای تغییر ژنتیک یافته دو برابر موزهای دیگه است. پیشتر هم پژوهش مشابهی روی گوجه فرنگی انجام شده بود، ولی روند جداسازی ژن واکنش در برابر گذشت زمان و اخلال در عمل کرده اون گامی تازه در این زمینه بوده. نتایج آزمایشگاهی نشون داده که مداخله ژنتیکی بر کیفیت یا مزه موزها تأثیری نمیذارن. پژوهشگران امیدوارند برای کمک به کشاورزا و عمده فروشا این شیوه رو در بازار اعمال کنند.
نمایش هملت اثر ویلیام شکسپیر، شاعر و نمایشنامه‌نویس برجسته انگلیسی، در کابل پایتخت افغانستان به روی صحنه رفت. رویترز گزارش داده اجرای این تئاتر در ادامه تور دو ساله شرکت تئاتر جهانی بریتانیا انجام شده. حتی جنگ در افغانستان هم نتونسته جلوی هنرنمایی هنرپیشه‌های این نمایش رو بگیره و اونها در چادری در سفارت بریتانیا در کابل برای تماشاچیان به اجرای یکی از مشهورترین نمایش‌های جهان پرداختند. شرکت تئاتر جهانی بریتانیا که چند ماه دیگه به پایان برنامه 2 ساله خودش میرسه، در بسیاری از کشورهای جهان از رواندا گرفته تا سریلانکا و کوبا به اجرای نمایش پرداختند.
مردی 22 ساله در فرانسه به اتهام فرستادن شکلکی به صورت تفنگ در پیامی تلفنی به دوست دختر سابقش به 3 ماه زندان محکوم شد. روزنامه گاردین گزارش داده دادگاهی در شهر ولانس در جنوب شرقی فرانسه فرستادن شکلک تفنگ رو تهدید به مرگ در قالب تصویر دونسته و فرستنده اون رو به 6 ماه زندان شامل 3 ماه حبس تعلیقی و پرداخت جریمه 1000 یورویی محکوم کرده. در حالی که در فرانسه هیچ مقررات ویژه‌ای برای ارسال شکل‌های حسی در فضای مجازی وجود نداره، این اولین باره که حکمی قضایی در این زمینه صادر میشه. گرچه در آمریکا در مواردی اشخاص به دلیل ارسال شکلک‌های تهدیدآمیز حتی بازداشت و محاکمه شدند.
این بخش از برنامه 4 کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس 4 کنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر، بدرود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda